الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن فضيل بن يسار عن مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال عليه السلام يا فضيل اعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرما اوید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. از مهمترین مباحث معرفتی در ارتباط با ولی خدا امام از سلام الله علیه که شهر رمضان و ماه مبارک رمضان یک ظرف زمان آماده ایست برای دریافت چنین معارفی، آشنایی با تکالیف یک شیعه در عصر غیبت است که انسان بداند در این عمر چند ساله خود از سن تکلیف تا لحظه‌ای که قبض روح می شود چه تکالیف مهمی در ارتباط با امام زمانش دارد. و می دانید که علت اصلی فریب خوردن شیعیان در هر عصر و زمانی همین مسئله بود که با وظایف خودشون آشنا نبودند، نمی دانستند که وظیفه اونها نسبت به امام زمانشون چه وظیفه خطیری است. چرا امیرالمومنین باید بعد از پیغمبر 25 سال خانه نشین شود؟ چرا امام حسن مجتبی باید مجبور به صلح با معاویه شود؟ چرا امام حسین اونگونه باید غریبانه به شهادت برسد؟ زین العابدین سلام الله علیه چرا فرصت یک کلاس درس پیدا نکرد؟ یک منبر غیر از اون منبری که اون هم در مسجد اموی رفت که تاج و تخت یزید را به هم ریخت فرصت منبر دیگری پیدا نکرد؟ تنها امام باقر و امام صادق اون هم به خاطر انتقال حکومت از بنی امیه به بنی العباس که هر دو در یک شرایط ضعف شدیدی بودن از این فرصت استفاده کردن و کرسی های درسی برای شیعیانشون گذاشتن. باز زمان موسی بن جعفر که فرازید دو مرتبه اختناق بنی العباس بعد از محکم شدن پایه های حکومتشان شدت گرفت، به حدی که امام زمان مردم را به زندان افکندن، اون هم نه یک سال نه دو سال، از 7 سال تا 14 سال نقل شده، ولی آب از آب تکان نخورد. عاقبت هم جنازه موسی بن جعفر را از میان زندان بیرون کشیدند. شما فهمید که علت این اتفاقات سخت در نظام تشیع اون هم نسبت به امامان شیعه علتش چه بود؟ تقدیر خدا بود؟ یا سهلنگاری مردم و عدم آشنایی مردم با اون وظایف خاصی که نسبت به امام زمان خود دارند؟ یک عده که اصلا نمی دانستن، یک عده هم که دانستن آدم هایی بودن که به تعبیر امیر المؤمنین، به تعبیر امام حسین و دیگر ائمه، عبید و دنیا بودن، بنده دنیا بودن. خیلی خوششون نمی اومد از دنیاشون به خاطر امام زمانشون بگذرند. تا وقتی دور امام زمانشون می چرخیدن که دنیاشون میزان باشد، نونشون تو روغن باشد، همین که احساس خطر می کردن دور امام رو خالی می کردن. تازه اینا اگه عقل داشتن می فهمیدن که دور امام چرخیدن و هوای امام را داشتن حتی دنیای اونها را آباد می کرد. و این فرمایش خدا در قرآن است: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم شهرها و دهات ایمان بیاورن و بر اساس اون ایمان رعایت تقوا را بکنن، خب ایمان به کی بیارن؟ ایمان به خدا، ایمان به رسول خدا، ایمان به حجت خدا، ایمان به کتاب خدا، ایمان به فرمایشات خدا، ایمان به فرمایشات رسول خدا، ایمان به فرمایشات اوصیاء رسول خدا، ایمان به فرمایشات امام زمانشون. آمنو، قدم اول باور کنن که سعادت دنیا و آخرت نهفته شده در ایمان به خدا و رسول خدا و حجتهای خدا. این قدم اول. بعد اتقوا، بر اساس اون ایمان عمل کنن. چه اتفاقی میفته؟ خود قرآن میگه ما درهای برکت زمینی و آسمانی را بر روی آنها میگشودیم، باران به مقدار، به اندازه، نه بارانی که تبدیل به سیلاب شود و خانه ها را ببرد، مردم را بیچاره و زمین گیر کند. بارانی که فرمود در اصل ظهور خدا مطرهم باللیل و شمسهم بالنهار، شب که خوابن براشون بارون میفرسته، روز که میخوان برن سر کار خورشید را بر اونها میتابانه که بارون مزاحم کارشون نباشه. زراعت هاشونم شب از باران سیراب شوند. خب چرا در عصر ظهور این اتفاق میفته؟ در دوره های دیگر این اتفاق نمیفته؟ چون در اون زمان مردم به این آیه عمل میکنن: آمنو و تقو. هر کی غیر از این براتون گفت، بدونید از جیب داره خرج میکنه، در مقابل قرآن داره حرف میزنه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. بعد دنبالش میفرماد ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اینا تکذیب کردن یا خدا را، یا رسول خدا را، یا حجت خدا را، یا کتاب خدا را، یا احکام خدا را، یا حلال را، یا حرام را، بازی کردن با دین خدا. ما هم اینا رو اخذ کردیم، گرفتار کردیم، پیچوندیم، تاب دادیم. پس این بحث خیلی بحث مهمی است، بحث وظایف با تکالیف شیعه، آشناییه، بحث آشنایی شیعه با تکالیف خودش نسبت به امام زمانش تو دل همین آیه است: آمنو و تقو. پس دنیای آدم هم آباد میشه. یعنی اگر طالب یک دنیای راحت پرسود بی ضرری هستی، باید این بحث رو خوب در زندگی خودت اول بهش برسی، علم پیدا کنی، بعدم پیاده کنی با یک باوری، با یک یقینی. باز نه این که با تردید حالا یه سال اینجوری هم عمل کنیم ببینیم نتیجه میگیریم یا نه، فایده نداره. باید با یقین بیای تو میدون. و اون نقطه اصلی شروع این بحث معرفت پیدا کردن به خود امام علیه السلام. آدم تا امام زمان را و شخصیت او را و فواید وجودی او را باور نکند، گوش به حرف او هم نمی کند. شما کی سراغ یک عالمی می روید؟ گوش به حرف او می دهید، دقیق اجرا می کنید، وقتی که اولا یقین کنید این عالم واقعا عالمه، درس خونده است، ملاست، چیز فهمه. ثانیاً یقین کنید که او حرفهایی که میزند به خاطر این است که دلسوزی میکند برای مردم، هدفش هدایت مردم است، جیبی ندوخته است، فکر مادی بر او غلبه نکرده است، سر مردم را نمیخواهد کلا بگذارد. بلا 1% این احتمالات رو بدی ازش فاصله میگیری. حالا بیا سراغ امام و حجت خدایی که خدا او را با یک شرایط خاصی برای مردم قرارش داده و امامت کبرا را به او عطا کرده. این که تعبیر میکنیم امامت کبرا، یعنی امامتش اولا منحصر به انسانها نیست، اجنه را هم میگیرد، فرشتگان را هم میگیرد، حیوانات را، جمادات را، نباتات را، و باز این موجودات، موجودات منحصر در کره زمین نیستند، موجوداتی که در سماوات سب و اراضین سبعا. ما یکی از القاب امام زمان را چه میگوییم؟ بقیت الله فی السماوات و الاراضین. او امام من فی السماء و من فی الارض است، و تحت این کلمه من هم انسان داخل است، هم جن داخل است، هم ملک داخل است، هم حیوان داخل است، هم نبات داخل است، هم جماد داخل است. ای آجقا چیشی داری میگی؟ گیج میکنی ما رو؟ نه والله، از خودم نمیگم. مگه قرآن رو نخونده ای؟ ولله یسجد من فی السماوات و من فی الارض. برای خدا اون که در آسمان هاست و اون که در زمین است سجده می کند. در آسمان و زمین کیا هستن؟ چه موجوداتی هستن؟ یا در اون آیه دیگر می خوانیم و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. هیچ موجودی نیست الا این که تسبیح خدا می گوید. شما نمی فهمید. این که من نمیفهمم دلیل بر این است که موجودی تسبیح نمیگوید، فقط انسان که تسبیح به دست میگیرد و میگوید سبحان الله، او تسبیح میگوید، ملک نمیگوید، جن نمیگوید، حیوان نمیگوید، جماد نمیگوید، نبات نمیگوید. من نمیفهمم. قرآن میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم. و الا هر شیئی، هیچ کلمه‌ای در عالم نیست که معنا و مفهومش گسترده تر از کلمه شی باشد. شی حتی بر خدا اطلاق میشود، اما خدا شیئان لا کل اشیاء. شی هست اما شیئیت خدا با شیئیت مخلوق خدا متفاوت است. او خالق است، او قدیم است، او سابقه عدم ندارد، اما همه موجودات و مخلوقات سابقه عدم و نیستی دارند. خدا خالق ندارد، اما همه موجودات خالق دارند. خدا احد است، اما بقیه موجودات مثل و مانند دارند. پیغمبر مثلا مثل دارد. مثل پیغمبر کیست؟ امیر المؤمنین. امیر المؤمنین مثل و مانند دارد. مثل و مانندش کیست؟ امام حسن و امام حسین. امام حسین مثل و مانند دارد، ولو باز یک تفاوت‌های با هم دارند. امروز علی زمان، حسین زمان، حجت ابن الحسن است. اما خدا چی؟ لیس کمثله شی، هیچ موجودی مثل خدا نیست. احد است، صمد است، لم یلد است ولم یولد است ولم یکن له کفوا احد است. چرا سوره توحید اینقدر ثواب داره خوندنش و اینقدر آثار؟ یعنی حتی شما اگر میخواید از دید یک دشمنی پنهان شوید، شش بار سوره توحید را بخوانید، به شش جهت خود فوت کنید. فبود از شر هر انسان و موجود شروری اون روز محفوظ میمانید. یه راننده اتوبوس بود، خودش میگو آجا هر وقت من میخوام از پلیس رد بشم، ممکنه منو مثلا جریمه کنه، شیش تا قول الله میخونم، به شیش جهتم فوت میکنم، رد میشم. او میگفت، ما نمیگیم شما یک کارو بکنید، ولی او میگفت اینجوری هست، آثار هست. یا آیه و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا یبصرون، نمی بینند. از مقابل یک سدی قرار میدیم، از پشت سر یک سدی قرار میدیم، نمی بینند. اینا اثر قرائاته. پس این نظام عالم قرآن میگه موجوداتش یک شعوری نسبت به خدا دارند، تسبیح میگویند. اگر نسبت به خدا شعور دارند، قطعا نسبت به خلیفه خدا هم شعور دارند. اگر نسبت به خدا اطاعت دارند، قطعا نسبت به ولی خدا هم اطاعت دارند، چون خدا همه مؤمنان به خودش را فرمان داده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر من. این اون قدم اول حرکت در میدان آشنایی با تکالیف شیعه در عصر غیبت است که امام زمانت را خوب بشناس، اونگونه که خدا معرفیش کرده. که اگه من بخوام رو همین یک کلمه توقف کنم، یعنی همین یک تکلیف رو بیان کنم، اقلن یه مارم از اون وقت بخواد، بلکه صد و چند شب وقت میخواد، بلکه 365 شب وقت میخواد. یعنی اگر بگی حاج آقا ادعا کردی، حاضرم اثبات کنم ادعامو، یعنی 365 شب برات از معرفت الامام و معرفت امام زمان بگم و هنوز بحث تمام نشده باشد. آقای فزین ابن یسار آمد محضر امام صادق سلام الله علیه. امام صادق وقتی که این آیه رو تلاوت کردن که یوم ندعو کل اناس به امام، امروز قیامت یه روزیست که ما هر مردمی را، هر جمعیتی را با امام زمانشون فرا میخوانیم و دعوت میکنیم. امامت اهل بهشت باشد، تو هم اهل بهشتی. امامت اهل جهنم باشد، تو هم اهل جهنمی. اونی که دنبال امیر المؤمنین دویده، خب معلوم علیون قسیم الجنت و النار. اونی که دنبال ابی بکر و عمر و عثمان و معاویه و بنی مروان و بنی العباس دویده، خب جایگاه اونا مشخصه که کجاست. به قولی که از علما می‌فرمود، یه وقتی توی مسجد الحرام بودم، دیدم یک سنی با یک ریش و پشمی با یک قیافه نشسته از صبح تو نمازش، یه نماز نافله‌ای، تمام قرآن را می‌خواند، از اول قرآن تا آخر قرآن. من نشستم که این نمازشو تموم کنه، وقتی دعا میکنه من آمین بگم یه چیزی هم گیر من میاد. گفتم بالاخره ختم قرآن اونم تو نماز، هم نماز دعای مستجاب داره، هم ختم قرآن در نهایتش دعای مستجاب داره. دیگه دم غروب شد، این خسته و شل و شهید قرآنو که تو نمازش دوم کرد، دیدم دستاشو بلند کرد با یک حالی، با یک عشقی، با یک سوز و گدازی. اولین دعاش این بود، گفت خدایا منو با ابی بکر و عمر محشور. منم گفتم الهی آمین. واقعا آدم اینقدر بدبخت باشه، عقب منده باشد از نظر فکری. بابا تو سنی هم که هستی، قبل از ابوبکر و عمر پیغمبر امام توست، همه کار دین و دنیا، بگو خدای منو با پیغمبر محشور کن، چرا با ابوبکر و عمر؟ آدم وقتی که از میدان معرفت دور شود، به یک همچه لجنزارهایی فرو می رود. لذا حضرت فرمود این آیه قرآن که خدا می فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، رو کتب فضیل ابن یسار از اصحاب حضرت بود، فرمود یا فضیل اعرف امامک، سعی کن امامتو بشناسی، این امام زمانت. فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا العام أو تأخر. تو اگه امامتو شناختی دیگه امر قیام امامت، امر ظهور امامت، چه جلو بیفتد چه عقب بیفتد ضرری به حالتو ندارد، چون تو مولاتو شناختی، به وظیفت عمل کردی. حالا امامت امروز بیاید یا 100 سال دیگر بیاید، زمانی بیاید که تو بدن زیر خاک اصلا پوسیده پوت شده. اگر واقعا منتظر باشی، فرمود ملک مأموری می آید کنار قبر تو می ایستد، می گوید یا هذا قم قد ظهر صاحبک، پش آقات اومده. فرمود اگر یک منتظر خالصی باشد بلند می شود، اما اگه از اینای باشه که دنبال حلهولی و هور و غلمان و قصور میگن نه دیگه ما جامون خوش رو بیام چیکار کنیم، بیام شهید بشیم در راه امام زمان، به زحمت و درد سر بیفتیم. بابا سکرات مرگ اونقدر سخته که ما یه بار تجربهش کردیم، دوباره ما بخوایم سکرات مرگ رو تجربه کنیم بیچاره میشیم، به خاطر اینا نمیاد. اما اون که منتظر دلباخته با معرفت خالصی بوده که یک سر در فراق امام زمانش گریه کرده، مکه رفته به عشق امام زمان، کربلا رفته به عشق امام زمان، حرم امام رضا رفته به عشق امام زمان، حتی مجلس حضرت زهرا، مجلس امام حسین رفته، گفته صاحب از آدم در میست برم آقامو ببینم. حسش تو همه کارهای عبادی و ولاییش چنین حسی بوده. این حس رو شما تو چند نفر از شیعیان در سطح دنیا میبینید، حسی که هر روز هر شب باشد. چند تا منبری، چند تا عالم، چند تا محقق، چند تا مداح میبینید، چند تا عزادار میبینید که واقعا حس هر روزه و هر شبه اش نسبت به هر مجلسی که میرود، نسبت به هر درسی که میگوید، نسبت به هر مجلسی که بپا میکند، یک همچه حسی باشد، من باید به امام زمانم برسم. ممکنه بگه این تندروی بعضی هست، نه والله، فرمایش امام صادقه، انتظر الفرج. شما بگید کی؟ صباحا و مساء. اینا دیگه باید حفظ کنید، ده ها بار شنیده اید، انتظر الفرج صباحا و مساء، نه سالی یک بار ایام نیمه شعبان، نه ماهی یک بار، نه هفته یک بار روزهای جمعه، نه فقط اول صبح. فرمود اول صبح و اول شب، در اون تعبیر که فرمود توقع امر صاحبک لیلک و نهارک. اونایی که با ادبیات عرب آشنایان میفهمن که این تعبیر نسبت به اون معنایی گفته میشود که مقصود حالت انتظار و آماده باش نسبت به تمام لحظات روز و تمام لحظات شب مد نظر گوینده است. لیلک یعنی فی جمیع آناء لیلک، و نهارک یعنی در جمیع لحظات روزت منتظر باش. اوکی میشم چه حالی پیدا کرد؟ اصلا باید عاشق ماه رمضان بشی. ماه رمضان ماه امام زمانه، هم ماه خداست هم ماه ولی خداست. ماه خدا که معلوم، ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله. اصلا به این ماه ماه خدا گفتن، اضافه اگر مضاف نکره باشد به مضافون الیه که معرفه است اضافه شود، کس به چه می کند؟ تعریف. و هرچه مضافون الیه معروفیتش و عظمتش و طهارتش و نورانیتش و قداستش بیشتر باشد، مضاف از مضافون الیه کسب نورانیت و قداست و طهارت بیشتری می کند. یه وقت ماه اضافه به بنده خدا می شود، یه وقت ماه اضافه به خود خدا می شود، اونم شهر الله به الله اضافه می شود. هیچ اسمی مثل اسم الله مستجمع جمیع صفات کمالیه خدا نیست. یه وقت میگیم الرحمن، یه وقت میگیم الرحیم، اما یه وقت میگیم الله. الله یعنی اون ذات پاک مستجمع جمیع صفات کمالیه. شهر الله یعنی ماهی که سرتاپای این ماه نور است، قداست است، طهارت است و شما را پاک می کند. اصلا یک ظرف زمانی خاصی است که خدا وقتی خواسته کلام خودش را، قرآن را که کامل ترین کتاب نازل شده از آسمان است، وقتی خواسته یک همچه کتابی را نازل کنه، این ظرف زمانی را انتخاب کرده. یعنی مثلا ماه شعبان، ماه رجب، ماه شوال، ماه های دیگه تحمل نزول قرآن رو نداشته، باز تو این ماه شب قدر را انتخاب کرده، اونم شب قدری که لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب از هزار ماه افضل است. هزار ماه چند سال میشه؟ 84 سال عمر یک انسانی که خوب عمر کرده باشه. شما 84 سال هر روز و هر شب عبادت کنی بدون این که شب قدری درش باشه، اینجوری باید تصور کنی دیگه. اما یک شب قدر را هم عبادت کنی، این یک شب از اون 84 سال عملش و عبادتش افضل و برتر است. چه قوقایی است تو این ماه، این ماهی که هم برکت دارد، هم رحمت دارد، هم مغفرت دارد. فرمود روزی مؤمن تو ماه مبارک زیاد میشه. اینو هممون تجربه کردیم. تو این ماه مردم بیش از همه ماه گوش میخوره. غذاهای چرب و چلی تو این ماه از همه ماه بیشتر میخوره. زلبیا فقط تو این ماه میخوره. ماهای دیگه اصلا خبری نیست. این ور اون ور مهمون شدن تو این ماه از همه ماه بیشتره. افطاری دادن، اطعام دادن تو این ماه ثوابش از همه ماه ها افضل و برتر است. فمود کسی که یک مؤمنی را افطار دهد، خدا همه گناهان او را میبخشد. یه مؤمن راوی گفت یا رسول الله آخه ما که خودمون محتاجیم، بیایم اطعام کنیم، افطار بدیم. فرمود اتقوا النار ولو بشق تمرتن، نه یک خرمای کامل، یه بخشی از خرما، نصف خرمای اطعام کن، نصف شده بود، اینه شده بود، بگه روزت بایی واکن، از آتش فاصله میگیریم. گفت آقا ما اینم نمیتونیم. فرمود اتقوا النار ولو بشربت من الماء، آب که دیگه رایگانه، اگه آب خونت هم میترسی برات مثلا کیلومتر بیفته او از آب شهرداری بود، اگه اجازه داد، اگه نیاد پلوم بکنه در خونتو، یه آبی مجانی آب مسجد یه دبه پر کن، مردم دارن از نماز میان بیرون یه لیوان آب دست نه بده، آه تو رو خدا روزت با این تو خونت، یا همین الان باز کن ما به یه ثوابی برس. یک همچه ماهیست. پس همون طوری که ماه ماه خداست و خدا یک سفره پهن کرده و همه بندگانش را سر این سفره دعوت کرده، این ماه ماه ولی خدا هم هست. مگر سوره قدر رو نخوندی؟ تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. این ملائکه‌ای که همراه روح که موجودیست اعظم از جبرئیل و میکائیل از سر شب قدر تا طلوع فجر نازل میشن، سلام میکنن، بر کی سلام میکنن؟ فرمود بر ولی وقت. اصلا فرمود با سوره قدر بر دشمنان و مخالفین ما احتجاج کنید، از اونا بپرسید بعد از پیغمبر شب قدر هست یا نیست؟ میگن بله هست، هر سال هست. بله تا کی هست؟ تا قیام قیامت. خب بعد از پیغمبر وقتی که روح و ملائکه در شب قدر نازل میشن و سلام میکنن، به قول قرآن بر کی نازل میشن؟ به کی سلام میکنن؟ به در و دیوار؟ شما که اماماتون همه تون مردن، چه شافعی چه حنبلی چه اون فرق دیگر، حتی چه شیعیان چار امامی و شش امامی و هفت امامی، اونا هم اماماشون مردن. ازشون بپرس این روح و این ملائکه بر کی نازل میشن و سلام میکنن و تقدیرات یک سال تمام مخلوقات را خدمت او عرضه میکنن؟ من کل امر، راجع به هر مخلوقی، یعنی حتی تقدیرات جبرئیل که یک سال دیگه باید عمر کنه، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل که باید هنوز قبض روح کنه، امسال تمدید شد براش، حتی شیطان باید عمر کنه، تقدیرات داره دیگه. من کل ام بر کی نازل میشن؟ چاره‌ای ندارن، بگوین برون آقایی نازل می شود که خدا در قرآن او را نفس پیغمبر معرفی کرده است و در شأن او فرموده و بخاری و مسلم نقل کرده ان این روایت را که خلفایی من بعدی اثنا عشر، اولهم علی بن ابی طالب و آخرهم المهدی سلام الله علیه. پس ما رمزون گره خورده با امام زمان، حواست جمع کن. اگه تونستی تو این ماه مبارک و در این ظرف زمانی خاص که نمونهشو در طول سال پیدا نمی کنیم، ظرف زمانی انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول و دعاؤکم فیه مستجاب، خیلی عجیبه. نفس کشیدن که اصلا یک فعل اختیاری آدم نیست، چاره ای نداری، دم و بازدم داشته باشی. پیغمبر صلی الله علیه و آله در اون خطبه شعبانیه که در آخرین جمعه ماه شعبان رفتن منبر و بر مردم تلاوت کردن، این جمله رو فرمودن. فرمودن مردم قدر این ماه را و ساعاتش را و شبهایش را و روزهایش را و دقایقش را بدانید،
نفسهای شما در این ماه تسبیح خداست، نفسی که یک عمل غیر اختیاری است. انفاسکم فیه تسبیح. نو خوابیدن، خواب هم یک عمل غیر اختیاری است. شما وقتی خسته میشی هر چی میخوای خودتو نگه داری نمیشه، میفتی. تنها کسی که لا تأخذه سنة ولا نوم کیه؟ خداست. حتی خدا خواب را بر پیغمبر و آل پیغمبر غالب کرده، هرچند خواب پیغمبر و امام با خواب ما متفاوت است، اما به هر حال نوعی از خواب را که خدا ندارد بر پیغمبر غالب کرده تا فرق بین پیغمبر و امیر المؤمنین با خدا روشن شود. تنها اوست که نمی خوابد. حالا کارو نداریم، بعضی از عرفا یه چرت و پرتایی میگن، یه دعایی میکنن که خدایا من تا کنون، تو الهی نامش نوشته، الهی من تا کنون فکر میکردم توی اون خدایی که لا تأخذ و کسنتون ولا نوم، ولی من اکنون به نفس خود که مراجعه میکنم میبینم مرا هم لا تأخذ و نیسنتون ولا نوم. ای دروغگو، تو خوابت نمیبره، چرت نمیزنی. بعد یک کسی ساعت 2 این سه شب زنگ زده بود، حاج آقا یه استخاره بگید. اما الان وقت استخاره است، دو خودتون فرمودید لا تأخذ و نیستنتون ولا نوم. حالا که شما نمیخوابید استخاره ما را بگیرید دیگه. واقعا عجیبه، من نمیم عرفا و صوفیه چرا یه دعای گزاف را، لقمه های بزرگتر از دهان را میخورند. یعنی از امام هم ادعای برتر و بالاتر دارن. یک روایت از پیغمبر و آل پیغمبر ما نداریم که همچه ادعای کرده باشه. المتقدم لهم ماوق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لكم لاحق. هر که شما عقب بیفته بدبخته، بیچاره است، از دین خارج شد. جلو بیفته همین، تنها کسی به شما میرسد که قدم به قدم همراه شما و دنبال شما حرکت کند. مثلا شیعه یعنی همین، باید افتخارت این باشه به کلام امامت عمل میکنی، نه این که به جای این که حدیث بخونی یک سره یا کتاب حافظ میخواند یا مثنوی مولوی میخواند یا کتاب سعدی میخواند، همش منبر میره تفسیر شعر میگه، کتاب میموسه تفسیر شعر میگه. یه تو قرآن نداری، سنت پیغمبر برات نازل نشده، تو امام نداری. حتی به یکی از اینهایی که از شاگردانش گفت بود آقا من ندیدم شما تو این چند سال مشهد بری به زیارت امام رضا بری. گفت بود امام رضا ولی خداست، من هم ولی خدا، منتها فرق امام رضا با من اینه که امام رضا ولی خدای مرده است، من ولی خدای زنده ام. و معنا ندارد ولی خدای زنده به زیارت و دیدار ولی خدای مرده برود. گفتود آقا شما شوخی که نمی کنید؟ نه، یعنی اعتقاد شما اینه؟ گفتود آره. باش قهر میکنه، توبه میکنه از درسایی که پیشی خونده. همیشه میاد مشهد، تا آخر عمرش مشهد بود. به پسرش وصیت کرده بود اگر من مردم اعلان نکن مردن مرا، مبادا استادم در تشییع جنازه من شرکت کند و در مجلس ختم من بیاید. این استاد منحرف من. هر کسی گفت بابات کجاست، بو رفته یه سفری بر نگشت. شما چه موجوداتی ما داریم؟ برای اینه که امام صادق سلام الله علیه وقتی که این آیه رو تلاوت میکند یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت روزی است که هر جمعیتی را با امامشون فرا میخوانند، فرمود یا فضیل اعرف امامک، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأم أو تأخر. إمام زمانتو بشناس، که تو اگر امام زمانتو خوب شناختی بعد همه رو خوب بشناسی. آدم های عقباز دروغگو و اصحاب تکون دستگاه رو خوب بشناسی. دیگه مدعیان دروغین مهدویت نمیتوانن تو را فریبت دهن. گول احمد الحسنی ها را دیگر نمیخوری. میان میگن تو فلان ذکر رو بگو، خواب میبینی امام زمان را، تو خواب به تو خواهن گفت که تو باید دنبال احمد الحسن باشی. ذکر رو میگه، اتفاقا خوابرم میبینه، یه آدم نورانی میاد خودشو به عنوان امام زمان جا میزنه، در حالی که از اجنده و شیاطین هست. خیلی ها رو گول زده، خیلی از طلبه ها و آخونده رو فریب داده یه آدم با اون ارتباطاتی که با اجنده و شیاطین دارد. تا کجا ادعا میکنی این کسی که در خواب دیدی امام زمانه؟ مگه تو امام زمان را دیده ای؟ بر چه اساسی؟ مگه خواب حجته؟ هیچ فقیهی، هیچ محدثی، هیچ پیغمبر و امامی خواب را حجت نشمرده. پیغمبر فرمود انی تارکان فی کم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. الا گمراه میشی، تا متمسک به قرآن و اهل بیتی ثابت قدم خواهی ماند. همینقدر که رفتی سراغ خواب، سراغ کشف و شهود، سراغ خیالات و بوهومات، سراغ احتمالات، رفته تو حرم امام رضا یه توسل محکمی گرفته، 40 شب از حرم اومده بیرون، یکی رو بغل کرده، یه حرفی بهش گفته، حرفه به دلش نشسته، مرید این شده. ای بابا به چه دلیل مرید این آقا شدی؟ بابا 40 روز ختم عاشورا برداشتم، اینو امام رضا پیش پای من گذاشت. از کجا؟ دلیلت چیه؟ کی گفته اینو امام رضا پیش پای تو گذاشت؟ بعد میبینی او یک آدم صوفی گمراهی. همی آدم بدبختش کرد. احتمال، بعضی از احتمالات یه مقدماتی داره که آدم فریب میخوره. مقدمش همینه، 40 شب رفتی حرم امام رضا، زار زدی، گریه کردی. ممکنه بگی خب چرا امامزاده دست منو نگرفت که من افتادم تو دام او؟ خدا به تو عقلم داده. بعد تو این رفتنت به حرم امامزاده واقعا هدفت خدا بود یا دنیا بود؟ اگر واقعا هدفت خدا باشد، برای خدا بروی، برای این که هدایت یابی تلاشی کرده باشی، به وظائفت، به تکالیفت در عصر غیبت عمل کرده باشی، بله والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما راهمونو بهش نشون میدیم. اما اگه هدفت یک امر دنیوی بوده باشه، هدفت اشغال یک پستی باشه، خدا هیچ تضمینی نداره که این عبادت چند روزه برای تو یک محصولی داشته باشه. آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفت آقا شیطان مگه 6000 سال عبادت خدا نکرد؟ فهمو چرا؟ او پس چرا خدا دستشو نگرفت که وقتی خدا به ملائکه فرمان داد در برابر آدم به سجده بیفتید، شیطان هم قاطی اونا بود از بس عبادت کرده بود، ولو من الجن بود، از ملائک نبود. خب چرا خدا دست شیطان رو نگرفت؟ این سوال در ذهن ما هم خلجان میکنه. بابا 6000 سال در برابر خدا سر به زمین ساییده، عبادت کرده، حقش بوده، خدا دستشو میگرفت اینم موفق بشه مثل ملائکه در برابر آدم به سجده بیفته. فرمود علتش این بود که شیطان عبادت 6000 سالش برای خدا نبود، برای دنیا بود. بود دنیا برسید. ببین چه عمری پیدا کرده شیطان، چه قدرتی، چه علمی، علم و قدرتی و طول عمری که شیطان داره هیچ کی نداره. فبعزتک لاغوینهم اجمعین. واقعا من متحیرم در قدرت شیطان. یعنی در یک لحظه میتونه 7 میلیارد انسان روی زمین را فریب بده. یک تنه چه سعه وجودی است که این آدم، این موجود، آدم هم که نیست، این موجود، موجود خبیث. وقتی میشینی تو دشوید دستور چی بگو؟ اعوذ بالله من الرجس النجس الخبیث شیطان الرجیم. این صفات شیطان. وقتی یه بدبخت هم میرن با شیطان پرست میشه. خدا را، ولی خدا را رها میکند برای اینکه به قدرت برسه، میره با شیطان رفیق میشه، گوش به حرف شیطان میکنه. در حالی که پیغمبر فرمود در این ماه رمضان دست و پای شیطان در قل و زنجیره، از خدا بخواید التماس کنید که بر شما مسلط نشود. راه سعادت به روی شما باز است، درهای بهش، تمام درهای بهش به روی شما باز است، از خدا بخواید این درها به روی شما بسته نشود. بهترین راه همینه، اعرف امامک، امامتو بشناس. تو وقتی امامت را شناختی، لم یضرک تقدم هذا الام او تأخر، ظهور چه جلو بیفتد چه عقب بیفتد شما ضرر نکردی. آقات میاد در بزنگاه ها دستت را میگیرد. سر سفره افطار همینقدر اون دعای مستجاب تو خرج امام زمانت بکن، در سحرها نماز شب رو بخون، تو قنوت وترت 14 بار اللهم عجل ولیک الفرج بگو، دعای اللهم کل ولیک رو بخون، واقعا برای امام زمانت دعا بکن. به قسم حضرت عباس که قسم بین المللیست، امام زمان در قنوت نمازش برای تو دعا میکند، به مقتضای هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو احسانی کردی به امام زمان، حضرت احسان تو رو پاسخ میده. بیام از همین امشبی پیمانو با امام زمان ببندیم که اولا ثواب روزه هامونو هدیه کنیم به امام زمان، ثواب نمازامونو هدیه کنیم به امام زمان، دعای سحر و افطارمون، دعای قنوت نمازهای من را هدیه کنیم به امام زمان. پیغمبر فرمود اوقات نماز در ماه رمضان اوقات استجابت دعاست. ارفعوا ایدیکم، دستاتون رو بلند کنید، تکبر نکنید. امام صادق اونقدر دستاشو بلند میکرد که زیر بغلاش دیده میشد هنگام دعا. فرمود اینگونه دستاتون رو بلند کنید، از خدا حاجت بخواید در اوقات نماز. اون حاجتی که میخواید اول ظهور امام زمان دار، بلکه وسط هم ظهور امام زمان باشد، آخر هم ظهور امام زمان باشد. این یک دستور است که از متن روایات استفاده میشه. روایت داره وقتی میخواید دعا کنید، حاجت بخواید، اول و وسط و آخر دعاتون صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام. بعد حضرت علت رو اینگونه بیان میکنم، میفهمن صلوات یه دعای مستجابیه. خدا حیا میکند که اول و وسط و آخر یه دعایی رو مستجاب کنه، این وسط دعای وسط رو مستجاب نکنه. شما همین کار رو با دعا برای امام زمان بکن، دعا برای امام زمان یه دعای مستجابی است. ممکنه بگی پس چرا همه دعا کردیم امام زمان نیومد؟ این همه گفتیم عجل ولیک الفرج، چرا فرج تعجیل نشد؟ کجا میگی؟ مگه تعجیل فرج به آمدن امام زمان است؟ ممکنه امام زمان بنا بوده 100 سال دیگه بیاد، دعاهای شیعیان باید شده این 100 سال 20 سالش بخشیده بشه، 50 سالش بخشیده بشه. کجا میگی؟ تمام که چند سال پیش، شاید 50-60 سال پیش، یه مش جوانای منتظر تو همین مشهد رفتن تو کوههای خلج در شب سرد زمستانی که میگفت تا زانو تو برف بودیم، گریه و دعا برای فرج امام زمان که خدایا یا مولای ما را برسان، ظهورش را برسان. یا ما تو همین کوها امام زمان رو ببینیم، حضرت به ما دستور بدن چکار کنیم، یا مرگ ما رو برسون، ما دیگه به شهر بر نمیگردیم. واقعا نیتشون این بود. یکی از اهل علم میگه من همراه اونا بودم، دمی جوونا با این نشاط و با این حال و با این انتظار و علاقه شدیدی که به امام زمان دارن، واقعا تصمیمشون اینه و اگر من دخالت نمیکردم اینا هلاک میشدن. با زور و التماس و کلی صحبت کردن اینا راضی کردن، برگردوندن به شهر. دیگه اومدن خسته و کوفته، نماسشون رو خوردن و خوابیدن. یکشون در عالم رویا محضر امام زمان شرفیاب شده بود. حضرت فرمود من این دعاهای دیشب شما برای ظهور من 20 سال ظهور منو جلو انداخت. اثر داره. ما غافلیم، ما مشغول زندگی های خودمون شدیم، برای همه چیز و برای همه کس دعا میکنیم، حتی اگه منبری دعا نکرد میام اعتراض میکنیم. اما شده یک بار اعتراض کنی آقا چرا برای امام زمان دعا نکردی؟ اگه دعا کردی چرا تکرار نکردی؟ چرا با الحاح دعا نکردی؟ چرا تشویق نکردی مردم را به دعا برای امام زمان؟ مگر گناه امام زمان چیست؟ ما هر شب سر سفره امام زمانیم، هر لحظمون مدیون به امام زمان است. سیدی ابن الحسن شب اول ماه مبارک رمضان، توقع ما اینه یه سری به محفل ما بزنی. هرچند ما هنوز خودمونو تطهیر نکردیم، هنوز یک توبه نصوحی نکردیم، هنوز ما رمزون و اونگونه که باید و شاید درک نکردیم که شستشو بشیم و لیاقت دیدار شما را پیدا کنیم. اما همین که در شب اول ماه رمضان با یاد شما شروع کردیم و تصمیممون اینه که یه چند قطره هم برای جد غریبت حسین اشکی بریزیم، به همین امیدواریم که گناه ما بخشیده شود و در این ماه مبارک لیاقت پیدا کنیم ولو یک شب در این 30 شب یه سری به محفل ما بزنی، ما اون یک شب رو باشیم و لطف تو را در